بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. در مورد حوادث سال دوم هجری صحبت کردیم و از جمله حوادث اون سال جنگ بدر. جنگ بدر با تمام سختی ها و زحماتی که برای پیامبر گرامی اسلام و یارانان حضرت داشت، پیروزی ها و موفقیت هایی را هم برای مسلمانان به همراه داشت. در همین نبرد بود که مسلمانان توانستن 70 تن از نیروهای مشرکین را از پای درآورند و 70 نفر از آنها را هم اسیر بکنند، در حالی که نیروهای اسلام از نظر عده و عده در حد نیروهای مشرکین نبود و آنان آمده بودند که نیروهای اسلام را از پای درآورند و بر سر جنازه نیروهای اسلام جشن بگیرند. خداوند پیامبر رحمت را یاری کرد، نیروها و امدادهای غیبی به یاری نیروهای اسلام شتافت و با آن که پیامبر 14 تن از همرزمان خود را تقدیم راه خدا نمود، پیروزی و موفقیتی برای مسلمانان رقم خورد که ضربه شکننده‌ای را برای مشرکین وارد کرد. مشرکین به عتبه و شیبه، ابو جهل و دیگران از سران خود را از دست داده بودند و برخی از یاران خود را در چنگ نیروهای اسلام می دیدند، غصه و غم جانکاه این مصیبت را در مکه مکرمه تبدیل کردند به بغض فروخفته برای مقابله و برخورد با نیروهای اسلام. نبی مکرم اسلام پس از نبرد بدر جنازه مشرکین رو در چاهی در نزدیکی اون منطقه نبرد ریختند و پیکرهای پاک شهدای اسلام را در همان منطقه به خاک سپردند که امروزه منطقه شهدای بدر یکی از زیارتگاه ها و مناطق بسیار دیدنی و خاطرانگیز خاک حجاز هست. رقم خورد برنامه سال سوم با مقابله و حمله ای که نیروهای مشرکین به اسلام داشتند. مشرکین که در سال قبل لطمات سنگینی را از نیروهای پیامبر گرامی اسلام گرفته بودند، تصمیم گرفتند که در سال بعد به نبرد با اسلام برخیزند. جنگ بدر در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد و مشرکین در سالگرد جنگ بدر آماده شدند برای حمله به مدینه. در نظر داشتند که در این نبرد پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان را از روی صفحه زمین برخواهند داشت و با چنین انگیزه‌ای حرکت کردند و به سوی مدینه آمدند. توسط برخی از نیروهای پیامبر در مکه، پیامبر مطلع شدند که نیروهای مشرکین به سوی مدینه در حرکت هستند. پیامبر هم دو نفر از یاران خود را دعوت کردند و آنان را به حوالی مدینه، جنوب مدینه اعزام کردند تا سر راه مشرکین حضور مشرکین در منطقه مدینه را به پیامبر گزارش کنند. انس و مونس به خدمت پیامبر رسیدند و اعلام کردند که نیروهای مشرکین را در جنوب مدینه دیدند که اسبان خود را در جنوب مدینه در کیسارها رها کردند و خود به استراحت پرداختند تا آنکه به مدینه منوره حمله کنند. نبی مکرم اسلام روز جمعه اعلام فرمودند که همه مسلمان ها برای نماز جمعه که حضور پیدا می کنند بعد از نماز به سمت احد حرکت خواهیم کرد. از نماز جمعه پیامبر که به پایان رسید، 1000 نفر همراه نبی مکرم اسلام به سمت احد حرکت کردند. یک لشکر 1000 نفره برای پیامبری که نزدیک 3 سال هست در شهر مدینه منوره هستند و یثرب را تبدیل به مدینه کردند، برای مسلمان ها بسیار جای خرسندی بود و برای مشرکین هم دیدن چنین وضعیتی سخت. بین یاران پیامبر در رابطه با اینکه جنگ در داخل مدینه باشه یا در خارج مدینه گفتگوها بود و دو گروه شدند. یک گروهی با سرکردگی عبدالله ابن ابی بیشتر نظرشون بود که در مدینه بمانیم و مقاومت کنیم در مقابل دشمن، و گروهی از جوانان و نیروهای فعال درخواست داشتند که ما باید دماغ دشمن را در خارج مدینه به زمین بساییم و شکست را در خارج مدینه بر دشمن تحمیل کنیم. نبی مکرم اسلام این دیدگاه را انتخاب کردند که در خارج مدینه با دشمن روبرو شوند، و بهترین نقطه برای جنگ منطقه احد بود. احد منطقه بود که در سالهای قبل هم جنگهایی که اتفاق می افتاد بین اوس و خزرج قبل از اسلام در همین منطقه بود، چون مدینه منوره از منطقه شرق به حره واقم یا حره شرقیه منتهی میشه، از منطقه غرب به حره وبره یا حره غربیه است، در جنوب هم حره جنوبی، و تنها راه ورود از جنوب به منطقه مدینه منوره راه قبا است، همان راهی که نبی مکرم اسلام 3 سال قبل از این تاریخ از اون راه وارد یثرب و قبا شده بودن. مشرکین بهترین راه برای نبرد را دیدن که باید بیان در شمال مدینه، از این روی حرکت کردن از وادی عقیق، رودخانه است که از کنار مسجد شجره میگذرد و به منطقه شهر مدینه وارد میشه، غرب مدینه را پشت سر میگذره و به شمال مدینه، و با رودخانه دیگه که از شمال مدینه منوره حرکت میکند به نام وادی قنات، دو رودخانه یکی میشه، رودخانه فصلی است و سیلابها را به شمال مدینه منوره منطقه مجمع الاسیال در اونجا یه باتلاقونه است میمانه و تبخیر میشه آب سیلابها. این در طول قرنها و قرون متمادی اتفاق میافتاده. مشرکین از این راه رودخانه استفاده کردند، هم به گونه‌ای در پوشش بودند چون رودخانه مقدار گود هست و دیده نمی شوند، و هم کف رودخانه شن و رمل بهتر از اون سنگهای خارا و حره های منطقه غرب یا جنوب و یا شرق مدینه است. تنها راه ورودی که انتخاب کردن این راه بود. نبی مکرم اسلام هم اطلاع پیدا کردن که مشرکین در منطقه احد قرار گرفتند. همراه با یاران به سمت احد حرکت کردند. در نیمه راه عبدالله ابن ابی با بهانه جویی جمعی از یاران پیامبر را از پیامبر جدا کرد و به سوی مدینه بازگشتند. این افراد که به سمت مدینه برگشتند در قرآن کریم سوره آل عمران که نزدیک 50 آیه در رابطه با این واقعه بسیار مهم احد هست این گونه میخوانیم که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. از این عمل کردی که اتفاق افتاد و عبدالله ابن ابی انجام داد و این گروهی که همراه او نبی مکرم اسلام را در نیمه راه رفتن به منطقه احد تنها گذاردند به عنوان حرکتی که پیروی از شیطان هست یاد میکنه. نبی مکرم اسلام به منطقه احد نزدیک شدند، منطقه است که امروزه از آن به مسجد درع یا مسجد شیخین یاد میشه. در اونجا زره به تن کردند چون دشمن نسبت به پیامبر گرامی اسلام بسیار حساس بود و برای ترور کردن پیامبر در هر شکل و هر وضعیتی اقدام میکرد. لازم بود که نبی مکرم اسلام مسلح باشند. زره به تن کردند و به سمت احد ادامه مسیر دادند. شب شنبه در منطقه عمومی احد ماندند. در رابطه با اینکه رزمگاه چگونه شکل بگیره، آرایش نیروها به چه صورتی باشه، یکی از مسائل بسیار مهم احد هست. تعداد نیروهای پیامبر بسیار کمتر از نیروهای دشمن هست، هم تعداد ادوات نظامی و جنگی و اسب سواران و هم تعداد نیروها. پیامبر گرامی اسلام تصمیم گرفتند برای اون که بتوانند نیروهای خود را در منطقه به نحو مطلوب حفظ بکنند، از نیروهای خود خواستند که به منطقه در جنوب کوه احد که یه فرورفتگی در داخل کوه به حساب میاد، اونجا را به عنوان معسكر خود و محل اردوی لشکر خود قرار بدند. پشت سر نیروهای پیامبر کوه احد بود، سمت راست نیروهای پیامبر هم یه بخش دیگه از کوه احد می شد تو همین قسمت فرو رفتگی، سمت چپ نیروهای پیامبر و معسكر آن حضرت منطقه ضعف نیروهای اسلام به حساب می اومد. پیامبر گرامی اسلام با گماردن 50 نفر نیروی تیرانداز بر ارتفاعات جبل عینین که در جنوب کوه احد و سمت چپ رزمگاه به حساب میاد اقدام کردند به اینکه جلوی نیروهای دشمن را از نفوذ به معسكر پیامبر گرامی اسلام سد بکنند. از این رو این نیروهای تیرانداز در آن منطقه قرار گرفتند و نبی مکرم اسلام میمنه و میسره نیروهای خودشون رو تنظیم کردن. نیروهای مشرکین هم میمنه و میسره نیروهای خودشون رو منظم کردن. جنگ در روز شنبه 7 شوال سال 3 هجری مطابق با 6 فروردین سال 4 هجری شمسی اتفاق افتاد. حدوداً جنگ از ساعت قبل از ظهر اتفاق افتاده. درگیری ها ابتدا به گونه ای بود که نیروهای مشرک که پشت به قبله رو به احد در نبرد با نیروهای اسلام بودند و نیروهای اسلام پشت به احد رو به قبله و به مدینه در نبرد با دشمن بودند، به گونه ای عمل نمودند که نیروهای مشرک به هزیمت و فرار پا گذاردند. پیامبر قبلا یادآوری فرموده بودند که نیروهای مسلمان ولی اون که نیروهای اسلام تا دروازه های مکه نیروهای مشرکین رو تعقیب بکنن، از این ارتفاعات پایین نیاند، این ارتفاعات باید حفظ بشه. ولی دنیاگرایی افراد وقتی که دیدن جمعی به جمع آوری غنایم پرداختند، آنها را بران داشت که حرکت کنند و به پایین کوه برای جمع آوری غنایم. خالد ابن ولید که در منطقه میمنه نیروهای مشرکین در حال نبرد بود، وقتی مشاهده کرد که نیروهای اسلام از کوه پایین آمدند، از ارتفاعات جبل عینین که آن زمان به جبل رمات به خاطر همین تیراندازان نامگذاری شد که رمات یعنی تیراندازان، دید منطقه کوه از نیروها تهی شد و کم شدن نیروها، به سرعت با یاران خود کوه رو دور زد و در عقبه نیروهای مسلمانان وارد نبرد شد. نیروهای خالد دو دسته شدن، جمعی به سمت جبل رومات و جمعی هم به سمت معسكر پیامبر. ناگهان یاران پیامبر که برخی در حال بررسی غنایم به دست آورده بودند مواجه شدند با نیروهای مشرک که در معسكر آن حضرت وارد شدند. نبی مکرم اسلام از نیروها خواستند که مقاومت کنند و بایستند، ولی ضعف در نیروهای پیامبر مستولی شد. کسانی که فکر میکردند پیروزی کامل به دست آوردند، وقتی نیروهای مشرکین را اسب سوار در معسكر خود دیدند به هزیمت و فرار پرداختند. نبی مکرم اسلام از آنها خواستند که بمانید و مقاومت بکنید. قرآن آیاتی که در این زمینه بیان می کند که آنگاه که شما از کوه بالا می رفتید، از تسعدون، وقتی که از کوه صعود می کردید و بالا می رفتید و پشت سر خود را نگاه نمی کردید و رسول یدعوکم و پیامبر هم یک یک شما را به اسم صدا می زد و می خواست بمانید و دفاع بکنید، ولی شما گروهی فرار کردید و پیامبر و یاران با وفای او را در رزمگاه تنها گذاردید. جنگ جنگ بسیار شدیدی شد. همه جوانها فعالانه در حال نبرد بودند. جوانمردانه جنگیدند.
پیش میریم، حرکت.
این لحظه یه پیروزیه،
دارن فرار میکنن، بریم غنیمت بگیریم،
همون جایی که گفتن دبوریم.
برگرد این طرف وسطون با همه تو را
در همین نبرد بود که حمزه سید الشهدا اون سردار رشید و بزرگ اسلام به درجه رفیع شهادت رسید. در همین نبرد بود که حنظله قصیل الملائکه، اون جوان مرد دلیر، در این نبرد به شهادت رسید. در همین دوران و در همین ساعات و زمان بود که نصیبه، اون جراحه فداکار که برای یاری نیروهای اسلام آمده بود، ضربه شمشیر بر کتف او وارد شد و در همین رزمگاه بود که یاران پیامبر از خود امتحانی به جای گذاردند که سالها برخی از افراد نمی توانستند به صورت پیامبر نگاه کنند، چه در ابتدای ورود منطقه احد که برخی برگشتند و چه در ادامه آن. برای اون که منطقه احد و منطقه رزمگاه را بهتر بشناسیم، به برخی از عکس ها مراجعه می کنیم. عکس هایی که مشاهده می کنید در رابطه با منطقه احد هست و خود منطقه رزمگاه. در این عکس به خوبی، از این عکس هوایی به خوبی این قسمت فرورفتگی کوه مشخص هست. معسكر پیامبر در این نقطه بوده و جبل رمات هم کوهی است که ارتفاع بسیار کمی داره و در این نقطه قرار داره. معسكر و منطقه نبرد و مسافه بین نیروهای مشرکین با پیامبر بین پیش آمدگی قسمت کوه احد و جبل رمات بوده. از نظر شرقی جبل الرمات و از نظر منطقه غربی پیش آمدگی کوه احد. جنوب نیروهای اسلام هم نیروهای مشرکین و شمال نیروهای اسلام کوه احد قرار داشته. در همین منطقه نبرد، همینطوری که در تصویرها هم مشاهده میشه، هم وادی قنات که رودخانه ایست از جنوب احد رد میشه و هم وادی عقیق به خوبی مشاهده میشه. در تصویری که موقعیت جنگ احد را هم به نمایش گذارده، همین مسئله را به خوبی مشاهده میکنیم. در این نبرد تعداد زیادی از یاران پیامبر به شهادت رسیدند. کسانی در این نبرد به شهادت رسیدند که برخی از آنها فداکارانه از پیامبر درخواست میکردند که اجازه دهند همراه پیامبر بیایند. عاشق نبرد با دشمن بودند، عاشق جان نثاری در راه خدا بودند. خیثمه، اون میزبان پیامبر که روزی در قبا از پیامبر به خوبی پذیرایی میکرد، رو به پیامبر کرد و عرض کرد که فرزند من سعد، وقتی نبرد بدر اتفاق می افتاد از او خواستم که او اجازه دهد من به نبرد بروم و او جوان است، فرصت برای خدمت در راه خدا برای او زیاده. او نپذیرفت و او رفت و به درجه رفیع شهادت رسید. من ماندم. اجازه دهید که در این نبرد حضور پیدا بکنم و جان خود را فدا کنم. سعد ابن خیثمه در جنگ بدر به شهادت رسید و خیثمه پدر او در جنگ احد به درجه رفیع شهادت رسید. یا در رابطه با عبدالله ابن حرام، بین او و فرزندش جابر بحث بود. جابر به پدر می گفت اجازه دهید من بروم به میدان و بجنگم در راه پیامبر گرامی اسلام. پدر از او درخواست می کرد که جابر، تو جوانی، به قول معروف عمری از تو باقی است، فرصت برای خدمت فراوان داری. از طرفی 7 نفر خواهران تو چشم امیدشون به توست، تو بمان، من به سوی نبرد و حضور در جبهه میروم. جناب عبدالله ابن حرام به سمت نبرد رفت و جابر در راه اطاعت از پدر ماند و در این نبرد بود که هم عبدالله هم شوهر خواهر عبدالله و هم فرزند خواهر عبدالله به شهادت رسیدند. عمرو ابن جموح شوهر خواهر عبدالله ابن حرام هست. خلاد ابن عمرو ابن جموح پسر عمرو و خود عبدالله ابن حرام، سه نفر در این جنگ به شهادت رسیدن. هند خواهر عبدالله به نبرد آمد، منطقه نبرد، برای انتقال اجساد پاک شهدای خیش. سه جسد را بر شتر سوار کرد و به سمت مدینه در حرکت بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها او را در مسیر دید. از پیامبر چه خبر؟ بشارت که پیامبر سالم هستند. از باری که بر شتر به سمت مدینه می برد سوال کرد. گفت یکی شوهرم، یکی جنازه فرزندم و یکی جنازه برادرم. با آنکه سه عزیز خود را در این نبرد از دست داده بود، به فاطمه اطهر سلام الله علیها بشارت می داد که پیامبر سالم هستند. جنگ احد یکی از موارد آزمون مسلمانان بود. در همان زمانی که کسانی از کوه بالا می رفتند و یا آن که نافرمانی پیامبر به مدینه باز می گشتند، سردار سرفرازی همانند علی علیه السلام همراه پیامبر و همگام پیامبر ماند و از پیامبر دفاع کرد و قریب 70 ضربه شمشیر و نیزه بر پیکر او وارد شد و در رابطه با او و فداکاری او آمد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی علیه السلام در نبرد احد بیش از 26 سال نداشتند. جوان مرد 26 ساله‌ای که قریب 20 روز از پدر شدن او می‌گذشت، یعنی فرزند عزیز او امام مصطفی علیه السلام در ماه مبارک رمضان، در نیمه رمضان به دنیا آمده بودند و نبرد احد در هفتم ماه شوال، ماه بعد، اتفاق افتاده بود. در این نبرد حنظله غسیل الملائکه آزمون بسیار خوبی داد، در حالی که نه پدر او و نه پدر خانم او امتحان خوبی دادند. پدر او ابو عامر است که در ادامه راه به مسیحیت پیوست، کسی که مسجد ضرار رو ساخت، و پدر خانم او هم عبدالله ابن ابی است. حنظله قصیر الملائکه از زفاف و شب زفاف به میدان نبرد آمد و در منطقه نبرد به شهادت رسید. در منطقه احد نصیبه آنقدر مورد توجه پیامبر قرار گرفت که از پیامبر نقل شده که فرمودند لمقام نصیبه بنت کعب الیوم خیر من فلان و فلان. در روایت نام فلان و فلان اسم آن افراد بوده، آنچه که پیامبر فرمودن اسم افراد رو فرمودن، ولی خب در گذشت زمان و احیانا بی توجهی بعضی از افراد نام آنان به فراموشی سپرده شده است و صرفاً به اسم فلان و فلان یاد شده است. در نبرد احد افرادی مانند زبیر امتحان بسیار خوبی دادند. کسانی مانند سعد ابن ربیع بسیار خوب از آزمایش بیرون آمدند. نبی مکرم اسلام نگاه کردند، دیدند که از سعد خبری نیست. فرمودند یک کسی از سعد برای من خبر بیاورد. یکی از افراد به سرعت خودش رو به سعد رسانید. در رزمگاه در حال جان کندن بود. نبی مکرم اسلام به سعد سلام رسانده بودند. او به سعد گفت که پیامبر سراغ تو را گرفتند و به تو سلام رساندند. گفت سلام من را به پیامبر برسانید، من تا چند لحظه دیگر از این دنیا خواهم رفت، به یاران پیامبر هم سلام مرا برسانید و به آنها سفارش پیامبر رو بکنید، بگید اگر پیامبر به شما نیاز داشته باشه و شما به کمک پیامبر نشتابید، فردای قیامت در پیشگاه خداوند هیچ دلیل و برهانی نخواهید داشت. روز شنبه هفتم شوال سال سوم قمری آرام آرام به غروب آفتاب نزدیک می شد. پیامبر با تنی آزرده و با دفاعی جانانه در منطقه‌ای که دشمن از آن منطقه گریخته بود، به دلیل اینکه وقتی مصعب ابن عمر به شهادت رسید از نظر هیکل و جسم بی‌شباهت به پیامبر نداشت و نبود، دشمن خیال کرد که پیامبر رو شهید کرده. در معرکه و منطقه جنگی این شعار برآمد و گفته شد که پیامبر کشته شده. برخی از هزیمت مسلمانان هم بی اثر از این شعار نبود، ولی پیامبر تن آزرده‌ای داشتند، هم قصه سنگین از دست دادن 70 تن از یاران خود و هم مسئله زخمی که بر تن آن حضرت بود. به گونه‌ای شمشیر به صورت حضرت خورده بود که برخی از حلقه های زره به گونه های حضرت فرو رفته بود و دندان آن حضرت شکسته بود. نبی مکرم اسلام در منطقه غار احد پناه داده شدند توسط مسلمانان و معرکه وقتی که به پایان رسید، آرام آرام اقدام برای تدفین جنازه ها کردند، اجساد رو دفن کردند و به مدینه باز می گشتند. در مسیر بازگشت به مدینه در مسجدی که امروز به عنوان مسجد الاستراحه یا منطقه‌ای که به نام حی المستراح یعنی محل استراحت هست، در اون مسجد پیامبر گرامی اسلام لختی استراحت کردند و به مدینه منوره بازگشتند. در گذشته زمان در منطقه احد مسجدی بود به نام مسجد الصنایا، در شمال قسمت شهدای احد بود. از اون مسجد دیگه امروزه آثاری نیست. در تصویرها هم عکس غار احد رو میبینید که غار احد به گونه ایست که به راحتی افراد در این غار می توانند حضور پیدا بکنند و داخل غار برای نشستن افرادی که بتوانند از تیررس دشمن هم در امان باشند یه جای مناسبی بوده و پیامبر رو در داخل همین غار قرار دادند. امروزه منطقه شهدای احد همانند اطراف بقیع قرقد دور تا دور قابل زیارت هست و منطقه به خوبی قابل مشاهده که در این تصویرها مشاهده خواهید فرمود. در همین تصویرها منطقه جبل رومات و
کوه احد به خوبی به نمایش گذاشته شده. نبی مکرم اسلام از منطقه احد بعد از تدفین جنازه ها به مدینه منوره تشریف بردن. در مدینه افراد وقتی پیامبر رو می دیدند بر از دست دادن عزیزان خود گریه نمی کردند. از این خوف داشتند که نکنه پیامبر گرامی اسلام از وضعیتی که پیش آمده ناراحت بشوند. راضی نمی شدند که پیامبر ناراحت بشوند و از این رو یاد شهدای خود را و از دست دادن عزیزان خود را فراموش میکردند. نبی مکرم اسلام جنگ احد را پشت سر گذاردند، وارد مدینه شدند، شب را در مدینه منوره استراحت کردند. صبح که برای نماز صبح به مسجد النبی آمدند، اطلاع یافتند توسط الهامات غیبی و الهی که باید به تعقیب دشمن در منطقه روحا بپردازند. منطقه روحا در جنوب مدینه منوره و سر راه مکه است. فاصله روحا تا مدینه منوره نزدیک به 16 کیلومتره. نبی مکرم اسلام اعلام فرمودند که کسانی که در جنگ احد شرکت کردند و به تعبیر استاد علامه جعفر مرتضی کسانی که در جنگ احد مجروح شدند حرکت بکنند و آماده شوند برای رفتن به منطقه حمراء الاسد برای دفاع جانانه دیگری از اسلام. باید به تعقیب دشمن می پرداختند، چون دشمن اگر احساس بکنه مسلمان ها ضعیف هستند حتما به مسلمان ها حمله خواهد کرد، ولی وقتی قوت و قدرت مسلمان ها را ببینه از حمله کردن به مسلمان ها مایوس میشه. نبی مکرم اسلام همراه با مصدومین جنگ احد به سمت حمراء الاسد حرکت کردند. روز هشتم شوال به پایان نرسیده بود که یاران پیامبر در منطقه حمراء الاسد حضور پیدا کردند. پیامبر فرمودند روزها درخت‌هایی که در منطقه بود رو قطع می‌کردند و شب‌ها هر نفر چند نقطه آتش می‌کرد تا اینکه نیروهای دشمن یا نیروهای شناسایی دشمن وقتی که نگاه می‌کنند به منطقه، وضعیت منطقه رو میبینند، متوجه بشن که نیروهای اسلام تعدادشون زیاد هست. هر نفر از نیروهای اسلام در چند نقطه آتش کرد. مشرکین وقتی نگاه کردن دیدن نیروهای اسلام تعدادشون خیلی زیاد هست، مونده بودن چه کنند. ابو سفیان رو به صفان ابن امیه و خالد ابن ولید کرد و گفت بر طبق گفته خالد پیامبر کشته نشده، چون خالد گزارش کرد که من پیامبر رو دیدم که به سمت غار احد در حرکت بود. بر طبق گزارش خالد پیامبر کشته نشده. ما پیروزی به دست نیاوردیم، پیروزی ما زمانی است که پیامبر را از پای در بیاوریم. پیشنهاد ابو سفیان این بود که ما به مدینه برگردیم، مدینه را غارت کنیم، پیامبر را از پای در آوریم و یه سخن زشت دیگری هم از زبان او جاری شد. در مقابل این دیدگاه صفوان ابن امیه گفت که پیامبر و یاران پیامبر زخم خوردند، ما به مدینه حمله کنیم اونها به مقاومت و مقابله برخواهند خواست، این پیروزی اندکی که هم به دست آورده ایم از دست خواهیم داد، ما باید به سمت مکه برگردیم. گفتگو بین ابو سفیان و صفوان ابن امیه برقرار بود که رئیس خزاعه از مدینه به سمت مکه در حرکت، در مسیر پیامبر رو دید، نسبت به شهادت جناب حمزه به پیامبر تسلیت گفت و ادامه مسیر ابو سفیان را در روها دید. ابو سفیان از پیامبر سوال کرد، گفت من پیامبر را دیدم که با یاران خود لشکر مجهزی را که مانند این لشکر را ندیدم ترتیب داده و به تعقیب شما پرداخته است، طولی نخواهد کشید که پیشانی اسبان یاران پیامبر از پشت همین تپه ها ظاهر خواهد شد. این سخن رئیس خزاعه یک باره دل ابو سفیان رو ریخت، روحیه خودشون رو از دست دادند و تصمیم به بازگشت گرفتند. دوشنبه نهم شوال هم به پایان رسید، سه شنبه طلوع کرد. نبی مکرم اسلام فرمودند که یه کسی برای من از نیروهای مشرک خبری بیاورد، در چه وضعیتی هستند. همه مصدوم، مجروح، جانباز، اینها به جای آن که به استراحت بپردازند به نبرد دوم و خسته کننده جنگ دوم آمدند. اینجا بود که یکی بعد از دیگری افراد سر رو پایین انداختند. این علی علیه السلام بود که سر رو بلند کرد و از پیامبر اجازه خواست که به شناسایی نیروهای دشمن بپردازد، در حالی که بیش از همه زخم بر تن داشت. پیامبر فرمودند شما قرار بگیرید، نفر دیگری. برای نفر بعدی دنبال افراد بودند که باز کسی پیشنهاد حضور در منطقه رزمگاه دشمن و اردوگاه دشمن و شناسایی دشمن را نامزد نشد. پیامبر رو کردند به علی علیه السلام و فرمودند علی جان حرکت کن، یه دوری به منطقه دشمن بزن، ببین وضعیت منطقه دشمن چگونه است، تعداد نیروهای دشمن به چه صورته. اگر دیدی که نیروهای دشمن اسبها را در حال زین کردن هستند، بدان که قصد ما را دارند. ولی اگر شتران را در حال تجهیز و کجاوه گذاردن هستند، تصمیم بازگشت به مکه را دارند. علی علیه السلام وارد منطقه شدند، منطقه را کاملا شناسایی کردند، وضعیت نیروهای دشمن رو بررسی کردند، به نزد پیامبر گرامی اسلام آمدند و عرضه داشتند که نیروهای دشمن در حال تجهیز شتران بودند و قصد مکه را دارند، از اینکه به مدینه حمله بکنند منصرف شدند. حضور پیامبر گرامی اسلام در این منطقه همراه الاسد به همراه جانبازان و نیروهای خود را زیاد نشان دادن با آتش کردن هر رزمنده‌ای در چند نقطه و آرایش حضور این چنین موجب انصراف مشرکین از حمله به مدینه منوره است. قرآن در رابطه با وضعیت افرادی که همراه پیامبر گرامی اسلام در حضور همراه الاسد حضور پیدا کردند، در آیات 172 تا 174 این گونه بیان می‌فرماید: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وابتغوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
در این آیات شریفه قرآن خدای بزرگ از مسلمانانی که اجابت کردند سخن پیامبر را در دو نبرد حضور پیدا کردند به نیکی یاد میکنه. برخی از اساتید بزرگ جنگ احد و غزوه حمراء الاسد را در یک ملف و پرونده دیدند، مانند مرحوم علامه مجلسی که پرونده احد و حمراء الاسد را یک جا دیده، یعنی حمراء الاسد را مرحله دوم احد به حساب آوردند. در تصاویری که مشاهده می کنید منطقه حمراء الاسد که به اعتبار کوهی که در منطقه است و این کوه قرمز رنگه بهش میگن منطقه حمراء الاسد، دقیقا مقابل جبل حمراء الاسد یک کوه سیاه رنگی هست که معروف است به حمراء نمل. یاران پیامبر در نبرد حمراء الاسد نکات دیگری داشتند که انشاءالله در ادامه در جلسه بعد خدمت شما برادران عزیز و خواهران گرامی تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.